مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
با مجله دیگر از
مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم.
انتخابات در پیش ریاست جمهوری بسیاری از مسائل دیگر رو تحت شعاع خودش قرار داده،
حتی برنامه ما رو خانم کریمی.
بله، چون برای همه الان جالبه که نامزدهای ریاست جمهوری در زمینه اقتصاد چه برنامه هایی دارن.
سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد رو همه در 4 سال گذشته کم و بیش تجربه کردن، البته اگه ایشون نامزد بشن، چون بر سر این موضوع هم هنوز ظاهرا وحدت نظری نیست.
اما آقای امیر حسین موسوی چه سیاست اقتصادی رو قراره در پیش بگیرن؟
این از پرسشایی بود که من هم خیلی علاقمند به شنیدن پاسخش بودم و باید بگم که آقای موسوی با شناختی که از سیاست های اقتصادی ایشون در زمان نخست وزیری داشتیم، این هفته همه رو غافلگیر کرد با اعلام خطوط کلی اقتصادی خود.
پس بنابراین بخش از مجله امروز قاعدتاً به این مسئله پرداخته میشه.
دیگر موضوع های مجله:
بنگاه های زود بازده، نظر یک کارشناس رو در این باره پرسیدیم.
گزارش صندوق بین المللی پول درباره میزان خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان به اقتصاد دنیا
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران.
از جمله مطالب این مجله است. همانطور که در آغاز مجله گفتیم، مواضع اقتصادی میر حسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، را در این مجله بررسی کرده ایم. در گفتگو با محمد رضا بهزادیان، رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، و فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. مهمترین رویدادی که در این چند روز گذشته بوده، صحبت‌های آقای میرحسین موسوی بوده درباره سیاست‌های اقتصادی ایشون در صورتی که انتخاب بشن به ریاست جمهوری. سیاست‌های اقتصادی آقای موسوی طبیعتاً به دلیل تجربه‌ای که جامعه از ایشون داره در دوران جنگ و در دوران اولیه استقرار نظام جمهوری اسلامی، از نظر بسیاری از منتقدین خاطره بسیار خوبی نیست، هرچند که طبیعیه که در آن زمان جنگ بود و اینها. اما صحبت‌های آقای میرحسین موسوی درباره مواضع اقتصادی ایشون با واکنش‌های بسیاری روبرو شده، از جمله واکنش شما آقای بهزادیان در باره سخنان آقای موسوی است که بسیار مثبت هست. به چه علت؟
ببینید، من ابتدا میخوام به این نکته تصریح کنم که بخش خصوصی نمیگوید که سالهای جنگ سالهای راحتی در اقتصاد ما بود، یا بخش خصوصی تونست که امتیازات بسیار خوبی رو داشته باشه. اما به این نکته توجه کنیم که در سالهایی که ما به طور روشن 6 میلیارد دلار به دلیل قیمت نفت درآمد ارزی داشتیم و دفاع در مقابل حمله عراق هم در کشورمون جاری بود، آیا راهی برای اداره بهتر کشور وجود داشت در سالهایی که سالهای ابتدایی انقلاب بود و همه نظرات یا تفکرات منفی که در کشور علیه سرمایه و سرمایه دار و سرمایه گذار خارجی و تولید کننده و اینها وجود داشت؟ طبیعیش این بود که زمانی برای ترکیب شدن این نظرات لازم بود. این بحث اون موقع. اما در بحث امروز ببینید، تأکید میکنم که مردم ایران در هر قشری که میخوان باشن یا بخش خصوصی ایران، یه رئیس دولتی میخواد که باشون صادق، صریح و درستگو باشه، یه بانک مرکزی میخواد، یه دولتی میخواد که ازش آمار درست در بیاد. این رو در مقابل کاندیدای رقیب این رو راحت در چهره مهندس موسوی میبینه. این بحث اول. بحث دوم این است که کاندیدایی میخواد که از قانون اطاعت کنه. بخش خصوصی ایران اعتقاد داره که آقای احمدی نژاد برنامه 5 ساله، چشم‌انداز 20 ساله و بودجه های سالانه رو زیر پا گذاشت و از اون عبور کرد، بنیه کارشناسی کشور رو به تعطیلی کشوند با تعطیل سازمان برنامه. ولی وقتی که در چهره مهندس موسوی و در سخنان مهندس موسوی میبینه که عمدتاً بحثی که میکنه پیروی قانونه، خب مطمئن میشه که اگر این روند اجرا بشه و اون قوانینی که برنامه سوم یا برنامه چهارم گامهای بلندی به سمت اقتصاد آزاد و خصوصی سازی بوده، اگر اونها اجرا بشود، قطعاً بخش خصوصی به افق‌های جدیدی دست پیدا کرده. مهندس موسوی رو هم همه ما معتقدیم که شخصیتی نمی‌دونیم که حرفی بزند و به گونه دیگری عمل کنه. پس این ترکیب نشون میده که ما میتونیم امیدوار باشیم به آینده اقتصادی بخش خصوصی پس از مدیریت مهندس موسوی. حالا همه اون 51 دو تا شخصی هم که بیان میکرد که ایشون شخصیتی نیست که چیزی رو اگر اعتقاد نداشته باشه بیان کنه، ما نقاط بسیار روشنی رو در خصوصی سازی، در باها دادن به سرمایه گذار و سرمایه دار میدیدیم و لذاست که قابل امیدواری است.
آقای خاوند، صحبت‌های آقای موسوی درباره سیاست‌های اقتصادی ظاهراً بسیاری را غافلگیر کرده. با توجه به اینکه شما چند هفته پیش در رابطه با نظرگاه‌های اقتصادی آقای موسوی مطلبی نوشتید و انتقاد کردید، آیا شما هم از این صحبت‌های آقای موسوی غافلگیر شدید؟
ببینین، مطلبی رو که من نوشته بودم به دلیل این بود که خب نقش ما، به خصوص نقش خود من، هم به عنوان دانشگاهی هم به عنوان روزنامه نگار، اینه که یک سلسله مسائل رو به صورت واقعی تا اونجایی که بدونم یا از دیدگاه خودم واقعی جلوه میکنه با خواننده ها یا شنوندگان در میان بذارم. و نکته ای در مورد آقای موسوی بود، مسائلی که مطرح شده بود در مورد دیدگاه های ایشون در دوره 10 ساله نخست جمهوری اسلامی. من این مسائل رو مطرح کردم به این معنی که ایشون شناخته شده بودند به عنوان یکی از هواداران اقتصاد مرکزی، اقتصاد دولتی، و حتی بعد از اینکه دوران نخست وزیری ایشان هم پایان یافت، چندان در گفته های ایشان به نظر نمی رسید که از مواضع گذشته خود در قبال اقتصاد مرکزی، اقتصاد دولتی یا اقتصاد سوسیالیستی عدول کرده باشند. و حتی به تازگی سایت هایی هم که طرفدار ایشون بودند چندین بار تاکید کرده بودند بر صحبت های ایشون در مورد اقتصاد اسلامی، که به نظر من تکرار همون مسائلی بود که طی اون 10 سال اتفاق افتاده بود. منتها انصاف حکم میکنه که ما برای همه حق تغییر قائل بشیم. من بعد از اینکه این برنامه 55 ماده‌ای که از طرف آقای موسوی عنوان شده بود خواندم، متوجه شدم که این تغییر خوشبختانه اتفاق افتاده. به خاطر اینکه اگر بخوایم به یک نوعی، شما اصطلاح غافلگیری رو به کار بردیم، بله من غافلگیر شدم و غافلگیری خوبی هم بود، به خاطر اینکه دیدم که در این 55 نکته مطالبی هست که من شخص بهش اعتقاد دارم. چون که ایشان تاکید کرده بر محوریت بخش خصوصی، گفته که هیچ اقتصادی نیست که در اون نقش بخش خصوصی اصلی ترین نقش رو نداشته باشه. رابطه دولت و بخش خصوصی رو بسیار خوب تعریف کرده. من خیلی لذت بردم از این تعریف، به خاطر اینکه هیچ وقت تصور نکنم که کسانی که از بخش خصوصی و اقتصاد آزاد دفاع میکنن اینها مخالف دولتن. نه، اینها برای دولت نقش والایی قائلن و معتقدن که دولت نقش بسیار مهمی در امر اقتصاد داره، ولی این نقش به معنی این نیست که دولت تبدیل بشه به بنگاهدار و بازرگان، و به خصوص احترام به حقوق مالکیت و چند بار تاکید بر تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف، پرهیز از جنجال آفرینی، تاکید بر عدالت اجتماعی. در این نکته هم باز بگم کسانی که هوادار بخش خصوصی هستند طرفداران عدالت اجتماعی هستند و حتی معتقدند که از طریق اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار عدالت اجتماعی به بهترین گونه ممکن میتونه برگزار بشه و در این مورد هم نقش دولت رو به رسمیت میشناسند. بنابراین من بعد از انتشار این برنامه میگویم که در این برنامه نکات بسیار بسیار مثبتی رو پیدا کردم و بازم تاکید میکنم که همه حق تغییر دارند و چه خوبه که این تغییر در راستای مثبت باشه.
آقای بهزادیان، شما مطلبی دارین اضافه کنید به صحبتایی که کردین؟
خوشحالم که با جناب آقای خاوند هم نظر هستم و هم فکرم. نکات بسیار خوبی رو ایشون فرمودن، ولی این بارزه رو هم من اضافه میکنم که بله، آقای وانس موسوی خصلت مشورت پذیریشون و نظر جمع رو قبول کردن کاملا این امکان رو بهشون میده که تصحیح کنن اگر در مواضعشون نکاتی است که شاید خیلی مورد نظر جمع نباشه، و این رو در همه این دوران تبلیغات میشه به راحتی در مصاحبه‌هاشون دید. و همونجور که بعضیشون فرمودن، ما اگر بتوانیم رئیس دولتی در دوره آینده داشته باشیم که بیش از این چهره بین المللی یا ایران و چهره اقتصادی ایران رو تخریب و مزمحل نکنه، ما گام بزرگی رو برداشتیم. حتما بخش خصوصی ایران از زمین به آسمان نمیخواد برسه در این انتخابات. ما یه طبقه بیاییم بالا جلو رفتیم و مطمئنیم که آقای مهندس موسوی ما رو چند طبقه بالا خواهد.
خب، با سپاس از شما در تهران و از شما آقای خاوند در پاریس، روز شما بخیر.
متشکرم، روزتون بخیر.
خیلی متشکرم. خود
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان عزیز، بنگاه های زود بازده مطلبی است که مدت هاست در ایران بر سر اون جدال میشه. از یک طرف دولت مدعی هست که این بنگاه ها به اشتغال کمک میکنن، در حالی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز پژوهش های مجلس در گزارش های کارآفرینی این بنگاه ها رو زیر سوال میبرن. به گزارش رسانه های ایران، طی سالهای 84 تا 87 حدود 19000 میلیارد تومان، یعنی 19 میلیارد دلار، به عنوان تسهیلات اشتغالزایی به بنگاه‌های زود بازده پرداخت شده است. پرداخت این وام‌ها با این پیش‌بینی همراه بود که بنگاه‌های زود بازده سالانه 600000 فرصت شغلی ایجاد کنند که به گفته مقام‌های مسئول در این دوره 919000 شغل از طریق بنگاه‌های زود بازده ایجاد شده است. البته خود این آمارها هم در مورد میزان وامها و هم در مورد میزان اشتغال مورد اختلاف است. به عبارت دیگر، به شرط قبول این آمارها، تحقق هدف اشتغالزایی طرح بنگاه‌های زود بازده کمی بیش از 40% بوده است. اکنون با خانم دکتر رکسانا بهرامی تاش، استاد دانشگاه در مونترال کانادا، پژوهشگر در زمینه اشتغال در ایران تماس داریم. خانم بهرامی تاش، روز شما بخیر.
متشکرم، روز شما هم بخیر.
اگه بخوایم یک تعریف ساده ای از این بنگاه ها ارائه بدیم، چی باید بگیم؟
به طور کلی بنگاه‌های کوچک زود بازده به عنوان بخشی از سیاست‌گذاری توسعه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به کار می‌ره. نه تنها در کشورهای غربی، بلکه در کشورهای در حال توسعه. در کشورهای غربی دولت‌هایی که لیبرال هستند ازش خیلی دفاع می‌کنن، نه محافظه‌کاران. محافظه‌کارا دنبال سرمایه‌داری‌های بزرگ هستند. ولی دولت‌های لیبرال و کشورهای جهان سوم به عنوان برنامه‌های توسعه از این نوع بنگاه‌ها استفاده می‌کنن و علل اصول این مقوله به عنوان یک سیاست توسعه خیلی موجه و خوبه، ایجاد اشتغال می‌کنه. منتها اینجا ما دو تا مسئله داریم. یکی اینکه کشور ما با سونامی بیکاری مواجهه، یعنی به خاطر اون انفجار جمعیت بعد از انقلاب ما انقدر نیروی کار داریم که همینطوری مرتب وارد بازار کار میشه که واقعاً باید یک انفجار اشتغالی باشه که بتونه جوابگوی اون بالا بودن تقاضای کار رو بتونه جواب بده. این یه مسئله است. مسئله دوم اینه که مشکلات ساختاری خب توی اقتصاد ما وجود داره که حتی وقتی که یک الگوی اقتصادی که میتونه خوب باشه به کار گرفته میشه هم شکست میخوره. نمیتونیم هم بگیم واقعا 100% شکست خورده، برای اینکه از اونور باید چالش های را هم در نظر بگیریم.
انتقادی که هم بانک مرکزی و هم مرکز پژوهش های مجلس به طرح دولت میکنه این که این طرح ها با وجود هزینه میلیاردها تومان وام و دادن به افراد متقاضی بنگاه های زود بازده، این اشتغال ایجاد نکرده، بلکه در نهایت این اموال عمومی بوده که به دست افرادی رسید و حیف و میل شده.
به هر حال این فکر می‌کنم برمیگرده به اشکالی که شاید در کشور ما مقدار وجود داشته باشه، اون مسئله دادن وام اصولاً، چون فقط دادن وام به سازمان‌های بنگاه‌های کوچک زود بازده نبوده. دولت وام‌های دیگه، وام‌های خود اشتغالی داده. وام‌گیری در ایران مثل خیلی کشورهای در حال توسعه یه اشکال بزرگ داره. وام‌گیری میفته توی یک سیستم بانکی و بروکراتیک، چون این نوع بنگاه‌ها برای افراد کم درآمده. اما از طرفی باید افراد به وام دهنده تضمین کنن که این وام رو برمیگردونن و به نوعی به جای اینکه این بره به دست اون کسایی که درآمدشون کمه، میره دست کسایی که میتونن بانک رو متقاعد بکنن که وام رو پرداخت میکنن. من وام هایی که برای کارآفرینی داده میشد از طریق بانک کشاورزی یا از طریق حتی سازمان بهزیست، دو سه تا مورد رو دنبال میکردم. یکیشون مثلا یه خانومی بود که داشت برای این وام ها اقدام میکرد و به خاطر اینکه نمیتونست بانک رو متقاعد بکنه که میتونه برگردونه، خب وام رو نمیگرفت. یا باید اول یه خونه داشت تا اون وام رو میگرفت. و خب اگه کسی که خونه داشت که خب کارم میتونست برای خودش ایجاد بکنه. یعنی یک نوع دایره خبیثه اینجا وجود داره. گذشته از اینکه فساد مالی هست، تو تمام کشورهای در حال توسعه ما با فساد مالی مواجه هستیم که خب خیلی از این وام ها به دست اون کسایی که باید داده بشن داده نمیشن و توی اون گیرودار بوروکراتیک بانک ها و بوروکراسی که فساد مالی رو ایجاد میکنه میفتن.
آیا تجربه ای از این نوع بنگاه ها و این نوع سرمایه گذاری ها و اشتغال زایی ها از کشورهای دیگر در حال توسعه در دست هست که بتوان یک مقایسه کرد با ایران؟
دو تا مثال میدم، یکی برای تایوان که میتونه هم مثال تایوان باشه هم اندونزی. توی هر دوی این دوتا کشور دولت ها از تسهیلات بانکی برای حمایت صنایع داخلی استفاده کردن. اول بشه بدین از قصه موفق شروع کنم و تایوان رو براتون بگم. تسهیلات بانکی خب یکی از عوامل مهمه، ولی همراه اون کاری که دولت میکرد این بود که مثلا فکر کنید برای صنعت چرمسازی یا نساجی دولت نه تنها تسهیلات بانکی ایجاد میکرد، بلکه در پروسه تولید هم به وامگیرنده ها کمک میکرد، چه از طریق دادن چرم خوب یا ماشینالات خوب و چه از طریق نظارت و تولید کیفیت بالا. بعد از اون ور کالاهایی که تولید میشد اینو در بازارهای جهانی دولت بازاریابی میکرد و اینا رو به قیمتهای خوب و با خریداران که قیمت خوب میخریدن وارد مذاکره میشد. بنابراین از اول شروع میکرد حمایت این بنگاه‌های کوچی رو به دست گرفتن و تا آخر دستشون رو میگرفت و میبرد. در مورد اندونزی این خب همچین چیزی نبود، دولت باجگیر فاسدی داشت به خصوص در زمان سوهارتو که این وام ها و این تسهیلات بانکی رو میداد، اما خب باید نظارت هم میکرد در پروسه تولید که این کار رو عمدتا نمیکرد. اما مثلا شرکت های چند ملیتی وارد حیطه میشدن، کار شایسته رو مسائل کار شایسته رو زیر پا میذاشتن، مسائل محیط زیست رو زیر پا میذاشتن و تولیدات رو از تولید کننده های اندونزی میخریدن برای بازارهای جهانی خودشون. یعنی سود میرفت توی جیب شرکت های چند ملیتی، بعد نمیگشت به کشور اندونزی. حالا ما در ایران اگه بخوایم از این تجربه ها استفاده بکنیم، باید بدونیم که تسهیلات بانکی فقط یک عنصره که اونم در مورد مشکلاتش صحبت کردیم. پس باید هم مشکلات تسهیلات بانکی رو در نظر بگیریم، همینم که اگر که تولید حمایت نشه از جانب سازمان‌های دولتی یا شبه دولتی یا سازمان‌هایی که نظارت بکنن در کیفیت تولید و در بازارهای جهانی فروششون حمایت نشه، خیلی سازنده نیست.
با سپاس از شما خانم بهرام میتاش در کانادا.
متشکرم از شما.
در اینجا توجه شما را به یک SMS جلب میکنیم از شنونده ای از رادیو فردا در شمال که گویا شمال ایران باید باشه.
بله، و ایشون خودشون رو شهرام معرفی کردن و برای ما نوشتن رئیس جمهور ایران باید اقتصاددان باشد نه روحانی تا این بحران اقتصادی را در ایران بتواند کنترل کند. آقای احمدی نژاد از اقتصاد هیچ نمیداند.
خب این نظریه شنونده بود. شما هم نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اقتصاد جهان به چه سویی می رود؟ این پرسشی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر کرد در پی پاسخ دادن به آن است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود ضمن برآورد میزان خسارات احتمالی ناشی از بحران اقتصادی به دولت‌ها توصیه می‌کند گام‌های قاطع‌تری برای مقابله با بحران بردارند. نگاهی داریم به این گزارش.
در حالی که مقام‌های ردبالای اقتصادی ایالات متحده آمریکا از احیای تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا خبر می‌دهند، صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در گزارشی میزان خسارات وارده به اقتصاد جهان در پی از همگسیختگی نظام بانکی و پولی و بحران اقتصادی را بیش از 4000 میلیارد دلار اعلام کرد. این برآورد تازه تقریبا دو برابر پیشبینی‌های پیشین است. این خسارات در برگیرنده دارایی‌های مسئله‌دار مانند سهام‌های بی‌ارزش و یا مسموم است. تنها در آمریکا این خسارات حدود 2700 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود درباره خسارات بحران مالی و اقتصادی جهان می‌گوید عملکرد دولت‌ها برای تمیز کردن دارایی‌های بد و نجات مؤسسات مالی کم کم تأثیر خود را نشان می‌دهند، اما دولت‌ها باید اقدامات قاطعانه تری در پیش گیرند. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می‌کند که در سال جاری میلادی برای اولین بار پس از 60 سال اقتصاد جهان رشدی منفی داشته باشد که بین 0.5% تا 1% خواهد بود. افت اقتصادی در منطقه یورو به گزارش صندوق بین‌المللی پول بسیار شدیدتر از دیگر مناطق جهان و بیش از 3% خواهد بود، در حالی که میزان رشد منفی اقتصادی در آمریکا کمی بیش از 2.5% پیش بینی می شود. از سوی دیگر در آمریکا ظاهرا اولین نشانه های بازگشت آرامش به بازارهای مالی مشاهده می شود. به گفته معاون بانک فدرال آمریکا، روند کاهش فروش و ساخت و ساز خانه‌های ویلایی در آمریکا تعدیل شده است و از سوی دیگر به گفته این مقام افت قیمت انرژی به افزایش درآمد واقعی خانوارها کمک کرده است، به طوری که اکنون پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار مصرف کنندگان است. به گفته فرد کان، این پیشرفت‌ها می‌تواند نشان دهنده آن باشد که آهنگ کاهش تولید ناخالص داخلی آهسته‌تر شده است.
شنوندگان عزیز، پایان بخش مجله این هفته مانند همیشه نگاهی است به رویدادهای بورس تهران در این هفته با دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی. چه خبر داغی از بورس تهران در این هفته برای شنوندگان رادیو فردا دارید؟
هفته جاری هم مانند هفته قبل هفته بسیار پر رونقی در بورس تهران بود. ما شاهد طغیان تقاضای خرید سهام توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بودیم. به همین دلیل هم شاخص بورس تهران هفته بسیار مثبتی رو پس از ماه‌ها رکود و نزول و ایستایی طی کردش.
چه عواملی باعث رونق بورس بودند در این هفته؟
دلیل رونق بورس برمیگرده یکی به نزدیکی جلسه مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های بورسی که در این جلسات سود نقدی پس از یک سال عملکرد بین سهامداران تقسیم میشه. طبیعتاً در آستانه مجامع هر ساله بورس با رونق مواجه میشه. دلیل دوم برمیگرده به اقدامات مثبت و اثربخشی که مدیران سازمان بورس در جهت اعتماد سازی برداشتن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو در ماه‌های اخیر توسعه دادن، جلوی افزایش سرمایه‌های بی حساب و کتاب شرکت‌های بورسی رو گرفتن، شفاف سازی بیشتری در عرصه اطلاع رسانی در بورس تهران انجام شده. یه دلیل دیگه اون برمیگرده به احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا و مردم الان خوشبین شدن به اینکه روابط ایران و آمریکا بهبود پیدا خواهد کرد. به همین دلیل یک ثبات نسبی در حوزه بورس تهران برقرار شده. بحث بعدی رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات هستش که باعث شده سرمایه های این بخش، بخشی از اونها به سمت خرید سهام در بورس تهران هجوم بیاره و همین عوامل دست به دست هم داده که ما شاهد بورس پر رونقی در دو سه هفته اخیر و به ویژه در هفته جاری باشیم.
چه خبر دیگر از شرکت های مهم تاثیرگذار در بورس، یعنی شرکت هایی که چه به نحو مثبت و چه به نحو منفی بر رویدادهای بورس تاثیر گذاشتند؟
صنعت سیمان و شرکت‌های سیمانی به دلیل رکود حاکم بر بخش املاک و مستغلات و کاهش بودجه عمرانی دولت در سال 88 همچنان در سراشیبی نزول قرار دارند. صنعت سرب و روی هم و مس و سنگ آهن و فولاد نیز به دلیل سقوط شدید قیمت‌های جهانی سرب، روی، مس، سنگ آهن و فولاد در 7-8 ماه اخیر و احتمال تداوم اون تا سال 2010 نیز در حال درجا زدن هستند. ادامه روند نزولی و کاهنده سهام شرکت‌های نورد آلومینیوم عراق و صنایع شیمیایی فارس موجب نگرانی شدید سهامداران جزء این دو شرکت بورسی شده و سهامدار عمده هر دوی این شرکت‌ها، یعنی نورد آلومینیوم و صنایع شیمیایی فارس، دو شرکت اروپایی هستش. خبر دیگه این که سه شرکت بورسی علارغم گذشت مهلت قانونی 8 ماهه پرداخت سود سهام از پرداخت سود سهام حقه و قانونی سهام برخی از سهامداران جزء خودشون خودداری میکنن. این سه شرکت، شرکت دشت مرغاب یا یک و یک، شرکت ماشینسازی نیرو محرکه و شرکت تجهیز نیروی زنگان هستن.
پیش بینیتون از رویدادهای بورس هفته آینده چه خواهد بود؟
با توجه به تداوم رکود شدید در بخش املاک و مستغلات که روند اون تا سال 1390 شمسی دنباله‌دار ارزیابی میشه، کارشناسان بر این باورن که بورس تهران کماکان در هفته آتی و هفته‌های آتی شاهد رویکرد و هجوم نقدینگی از بخش مسکن و ساختمان و املاک و مستغلات ایران به بخش خرید سهام در بورس تهران خواهد بود. بنابراین هفته آینده نیز بورس پر رونقی رو داریم، اما این رونق در هفته آتی مانند رونق هفته جاری و هفته قبل بسیار بالا و طلایی نخواهد بود. در واقع هفته آتی مقداری از شیب تقاضا در بورس تهران کاسته خواهد شد، قیمت ها متعادل تر خواهند شد.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر.
متشکرم، ممنون.
خب به پایان مجله خیلی زود نزدیک شدیم خانم کریمی.
مجله‌ای که بیشتر از اون که اقتصادی باشه گویا انتخاباتی بود این هفته.
بله،
هفته خوبی رو برای همه شنوندگانمون آرزو می‌کنیم.
با سپاس از شما که با ما بودید.